تخصصی ایشان هم ترکیب و نهایی سازی است. یکی از آثارشون رو هم شما خودتون نقد کردین. حالا قرعه به نام ایشان افتاده که ترکیب و نهایی سازی و کیفیت کار آقای مهدی کریمی رو از نگاه خودشون نقد بکنن. حالا بشنویم.
داخل پرانتز اینو خدمتتون بگم که توی سالهای اخیر حداقل کارهای آقای چاوش همیشه ایدئال بوده به خاطر حساسیت‌هایی که خودشون دارن، حالا چه از لحاظ موسیقی چه از لحاظ تنظیم و خوندن و میکس و مسترینگشون. ذهنیتی که من دارم اینه، ایدئال بوده همیشه. ولی راجع به این کار اگه مشخصا بخوایم صحبت بکنیم، تو این دو سه باری که من قطر شنیدم همه چی ایدئال بوده. اگر بخوام کلی به قضیه نگاه بکنیم، کار داره تمیز صدا میده، خوب صدا میده، همه چی درسته. ولی اگه مقدار ریز بشیم روش، یه سه چهار نکته رو میگم که کاملا سلیقه‌ایه، نمیشه اسمش رو نقد گذاشت یا ایراد گرفتن. صدای کیک درامز تو طول کار یه مقدار زیاده، احساس میکنم کوبشش زیاده، میتونه یه مقدار پایین‌تر در نظر گرفته بشه. یه صدای لوپ پرکاشنی هست بیشتر جای کار هست که اونم باز از لحاظ لولی زیاده، خیلی زیادی شنیده میشه. صدای وکال ایشون، البته این کاراکتری که خودشون ساختن برای صداشون تو این سالها، خیلی کمپرس میکنن صداشون رو. نکته بعدی ارکستر زهی بود که من احساس میکنم یه مقدار خشک، ریوربش کمه، میتونست با افکت ریورب بیشتر اینو خیلی بهتر به گوش برسونه. یه سازی هم به اسم کاستانت قسمت اول وکال دور دومش هست که تو هر میزان یک بار صداش میاد، به نظر من به صورت اغراق‌آمیزی زیاده. هرچند اگر هم هدف این بوده که شنونده رو توجهش رو جلب بکنه، این به نظر من یه مقدار زیادی این کار رو داره انجام میده. این هم میتونست شاید با پایین تر اومدن خیلی اون اغراق رو توش در واقع نمیشدیدیم ما. و همونجور که عرض کردم در مجموع، ولی خب کار درست داره صدا میده، تمیز، همه چی اوکیه و ایدئال. و من اگه بخوام نمره بهش بدم از 1 تا 20، فکر میکنم نمره 19 ایدئال باشه، یعنی عادلانه باشه در واقع.
خیلی متشکرم. امتیاز وحید طاهرخانی، کارشناس ترکیب و نهایی سازی صدا، 19، و باز هم جای تبریک به شما داره. آقای دکتر امینی، خیلی متشکرم از شما. اگه نکته باقی مانده بفرمایید و امتیازتون هم لطف کنید.
خواهش میکنم، من دیگه عرضی نیست، من 14 میدم به این
14 به ترانه. خیلی متشکرم از همراهی شما، درود بر شما، خدا حافظت. خب آقای مرتضی لطفی عزیز، معلم آواز و آهنگساز و خواننده، سلام بر شما، به نقد آهنگ خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب شهرزاده.
زنده باشید.
فهیم و مهربان کافه هنر در خدمت شما هستم.
متشکرم. از شما بشنویم در نقد آهنگ و صدای خواننده.
خواهش می‌کنم. آهنگ رو توضیح بدم خدمتتون. آهنگ در دستگاه اصفهان ساخته و تنظیم شده. البته دلیل خاصی پیدا نمی‌کنیم که از تو معانی شعر یا مفهوم کلمات مجبور به استفاده از این دستگاه شده باشه آهنگساز. معمولا دستگاه اصفهان دستگاه شیرینی است که بعضی اوقات به معنی و مفهوم یاد بود و خاطره و البته خاطرات شیرین معمولا استفاده می شده و میشه اینجا البته کلمات عرض میکنم اینقدر تلخ و اسفبار استفاده شدن از یک داستان تراژدی تلختر که جناب شهرزاد، حالا ما به عنوان شرمنده هیچ سری از این سر در نمیاریم. فکر میکنم ساده ترین و کودکانه ترین ملودی که به ذهن بی خلاقیت یا ساز نما یا یه ملودی ساز نما با چند تا کد در این دستگاه میرسیده که میخواد خودش هم بسازه هم بخونه، این اتفاق زیاد داره میفته توسط دوستان مشترک هنرمندمون که موفق نیستن. در آهنگ از فاصله سوم گام ملودی رو شروع میکنه که پایگی و ثبات زیادی این نوت نداره. به مفهومم توجه کنیم، ملودی معنی ساز نیست. در اکثر مصرعا این اتفاق افتاده و تلفیقا درست در نیومدن. در همون قسمت اول اگر فرصت هست توضیح بدم خدمت.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. میفرمایند تنمو به جون چشمات، دقت بفرمایید، تنمو تنمو رو به سه قسمت کردن. از نظر نوتی بعد از یک نوت استفاده میکردن، مثلا میفرمونن تنمو، بعدش میفرمین که بجو نه چشمات. چند بار که تکرار کنین اشتباه مشخص میشه. بجو نه چشمات، یعنی نه چشمات رو بجو، جستجو کن، به صورت فعل استفاده شده. و در قسمت بعد میفرمین من و تا رو مار کردی، روی مار آکسان گذاشتن، انگار که میگه من رو مارگونه یا شبیه مار، تشبیه به مار کردی که بسیار زشت و غلطه و ناپسند شنیده میشه. نه شاعر نه آهنگساز جناب شهرزاد بعد از فارسیشون به نظر بنده که تفهیم شعر و کلمات به مخاطب فهیم و عزیزمون هست نمیرسن. من نظرم اینه که یه سری کلمات مهم رو از نظر خودم البته در این ترانه انتخاب کردم. این دوستان میخواستن با ملودی این تفهیم رو به گوش مخاطب از اون برسونن.
یه دوستی هم به نام ترابی از اهواز نوشتن که به نظر من آهنگ بیشتر به مرثیه نزدیکه.
بله عرضم همین بود. من ساده نویسی کردم. ساده نویسی کردم شعر رو، اگر اجازه می‌فرمایید من بخونم.
بفهم.
معنی ساده ای رو که حالا نوشتنی میشه از روی کلمات با مفهوم ملودی، میگن که تو رو به جون چشمات قسم میدم که تنمو بده دوباره نشون چشمای خودت، که تو با چشمات دوباره مجدداً منو تارمار کردی، با تو بودن رو دوست دارم، دلمو مزار کردی، دلم غصه داره و میسوزه از دلتنگی، نمیدونم تو با کیایی و کجا میگردی، کجا سر میکنی، کاش که بگی دقیقاً کجایی، که اشاره با انگ رفیقم کجایی خودشون داره تا من بگم که تو چیکار کردی. من فکر کنم جناب شهرزاد شما وقت گرانبهای این همه شنونده و طرفدار رو میگیری با این همه از اینا گزاف که همین رو بگی طرفدار داشتن از نظر بنده مسئولیت سنگینی رو دوش ما میذاره که آینده این مسئولیت رو از ما بر ما یا بر علیه ما قضاوت میکنه. اگه فرصت داد من خواننده رو
بدم. خب اگه مختصر بفرمایید که با آقای کریمی برسیم، وقتم خیلی محدوده.
خواهش میکنم. من خوانندگی رو در این قطعه اگه بخوایم حالا نظری بدم یا کارشناسی کنیم، کار بسیار دشواری میبینم در عین سادگی، چرا که از نظر بنده اصلا صدایی وجود نداره که بخوایم آنالیز کنیم یا صحبت بکنیم راجبش. یه حرکت بعد صدایی رو نوع‌های مختلف یا یه صدا با موزیکالیته گوشخراش یا خراش آور که از بدترین جای حنجره تولید میشه و انگار که ما میخوایم ادای کسی رو تقلید کنیم، یا صدای از ما به گوش برسه که دیگران صدای طبیعی یا خدادادی ما رو نشناسن، خسته آور هم برای شنونده اون هم برای خود خواننده، خطرناکه، در زمانه بالا آسیب میزنه به حنجره مظلوم ایشون، برای همین که اجرای صحنه ازشون تا به حال ندیدیم. احتمالاً البته من نظرم اینه که هر صدایی و هر اندیشه‌ای طرفدارای خاص خودشو داره. سفارش میکنم تمرین کنن خودمون صداشون رو هر اون چیزی که هست به صدا در بیارن و ازش بهره برن. آرزو موفقیت دارم برای
امتیازتون رو هم بفرمایید در
خواهش میکنم آهنگو... به خاطر اینکه طرفدار دارن ایشون و به احترام طرفداراشون که دنبال میکنن ایشونو، خواننده رو پنج میدم. آهنگ رو هم اکثر تلفیق ها رو اگر ندیدم بگیرم چون در نیومدن مجددا با ارفاق پنج.
پنج. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مرتضی لطفی عزیز، خدا نگهدارتون. خب آقای کریمی امتیازا دیگه تکمیل شد، هم میشه بفرمایید هم نکات خودتون یک دو دقیقه بشنوید.
ما توی اکثر برنامه‌هامون در رابطه با نظریه مرگ مؤلف صحبت می‌کنیم که هر موقع یه اثر در واقع منتشر میشه، اثر زنده مونه و مؤلف کنار میره و خودش باید از خودش دفاع بکنه. من از نظرات و در واقع نکاتی که دوستان و اساتید گفتن خیلی ممنونم، بهشون توجه می‌کنم، دوستان هم حتما همینطور. فکر میکنم تو موسیقی پاپ، من اصلا بحثم دفاع نیست، فقط بحث کلیه که تو موسیقی پاپ ما دنبال بیان، کلن موسیقی بیان احساساته و وقتی بیان احساسات اتفاق میفته میتونیم مهندسی معکوس کنیم ببینیم چه اتفاقایی افتاده که اون در واقع نتیجه داره بهش داری میرسیم. من تو صدا برداری به دوستانی که میخوان صدا ضبط بکنن، وکال ضبط بکنن، میگم من نمیخوام تلاش کردن شما رو ضبط بکنم، من میخوام کیف کردن شما رو ضبط کنم، زندگی کردن ترانه رو ضبط کنم. حالا با توجه به در واقع محدوده صوتیشون، جنس صداشون، دیگه من دیدمشون خوندن و من شنیدم صداشون، صدای خودشون کاملا و
شما صدا برداری کردین از خواننده.
بله حالا خود صدا برداری خودشون کردن ولی صدای خودشونه. مثلا من وقتی دارم آواز میخونم، وقتی دارم صحبت میکنم، یکیه دیگه، اسمش تقلید یا تغییر دادن نیست، خصوصیت جنس صداست و نمیشه گفت که دارن تقلید میکنن چون خود جنس صداست. مثل اینکه من دارم صحبت میکنم بعد بیام آواز بخونم همون باشه بگن مثلا من دارم تقلید میکنم،
خجالتیه آقای چاوشی فکر میکنی؟
دلایل دیگه داره این قضیه که خودشون داره. اگر صلاح دونن میگن ولی
از ترس از جمعیت بعضیا میگن و اینا، حالا خودشون بگن بعدن روشن میشه، چون خیلی وحشتناکه اینجور ساده نگیرید. یه وقت فکر میکنید مثلا کسی میگه خجالتیم، میگه حالا بیا تشویقش کنیم، اینجوری نیست، بیماریه، یعنی باید بره آدم درمان کنه. یا مثلا از جمعیت اگه آدم بترسه خب نمیتونه، ممکنه واقعا آمادگی کیفی داشته باشه ولی بترسه. حالا امیدواریم که دلایل هر دلیلی داره برطرف بشه، ارتباطش نزدیک بشه این هنرمند عزیز با طرفدارانش. نکته دیگری دارین؟ امتیازو چند شد؟
میانگین 14.5 میشه فکر میکنم. خب. بعد
تبریک
نکته
میگیم به همگی بچهای گروه و شما.
نکته جالبی که من خودم تو همکاری با چاوشی دیدم و جذاب بود واسه اینه که یه فضایی حاکم میکنن که بدون تعارف خود عوامل میتونن در رابطه با کار همدیگه، چون یه حداقل سطح استاندارد هست، مثلا مگه میکسم بد باشه دوستانی که داریم با هم کار میکنیم و هم میگن اینجا مشکل داره، من تو تنظیم اگر مشکلی ببینم میگم اینجا مشکل داره و این تعامل باعث میشه که از چند تا فیلتر رد بشه و بتونیم ایراداتی که اگر تو کار وجود داره رو بتونیم بگیم، چون خیلی از گروه های اتفاق توش نمیفته، تعارف وجود داره. ما به استقبال این قضیه رفتیم با توجه به فضایی که خدا
چرا آقای چاوشی خودش دخالت میکرد توی ترکیب نهایی.
ببینید اشراف دارن توی میکس کاملا، خودشون چند تا آلبوم میکس کردن، تنظیم کردن و اعتماد کردن اگر نکته‌ای هم بوده انجام دادن. ببینید یه نکته‌ای که خیلی مهمه، من سعی میکنم صدا برداری نکنم توی این کار که میکس و مسترینگ یا ترکیب و نهایی سازیه با دقت تایی داشته باشم، گوشم عادت نکنه به یه صدایی، مثل بو کردن عطر میمونه. ما وقتی چند تا عطر بو میکنیم مقدار حساسیت میاد پایین و این نکته خیلی خوبی به نظر من که تعامل بین عوامل هست.
درود بر شما، آرزوی موفقیت برای شما بیشتر از همیشه برای همه دوستان عزیز. با همین ترانه به پایان میبریم این آهنگ رو. از همه همکاران هم سپاسگزارم، از همه شما که شرکت کردین. 92% دوست داشتن این آهنگ رو و 7% کمی بیشتر نه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
قم دل تنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی، نمیدونم با کیایی، تو کدوم حال و هوایی، کاش کی میگفتی کجایی، تو بگم چی کنم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام آرامش دهنده قلب ها، خدای مهربان. سلام، برای نگریستن به آسمان وقت بگذار. در ابرها تصاویری پیدا کن. به صدای وزیدن باد گوش فرا بده. آب را لمس کن و با گام‌های آهسته و محتاط راه برو تا این زمین در آرامش باشد. من کیوان همتی به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی‌های محیط زیست شما رو درباره پدیده‌های زیست محیطی آگاه‌تر می‌کنه. این بخش رو با هم میشنویم.
دانستنی های محیط زیست. ته سیگار به منزله یک زخم واقعی برای محیط زیست و بودجه های شهری است. شدن هر سال میلیاردها میلیارد ته سیگار برای محیط زیست یک خطر جدی است و به خاطر ترکیبی که در اون وجود داره 15 سال طول میکشه تا به طور کامل به طبیعت برگرده. تحصیگار در هر سال 2,300,000 تن از حجم زباله‌های دورریخته شده رو در جهان تشکیل میده و موقعی که به زمین میافتند، مواد سمیشون در محیط پراکنده میشن. تحصیگارها میتونن 2,500 نوع ماده شیمیایی مختلف رو در محیط زیست پخش کنن و یه تحصیگار به تنهایی میتونه 500 لیتر آب آشامیدنی رو آلوده و غیر قابل آشامیدن کنه و همچنین باعث مسموم شدن حیوانات و حتی خفگی اونها بشه.
نگاهی نو به سیاره زمین، شنبه تا چهارشنبه 16:40 در سیاره آبی 30900 پل ارتباطی ما با شما. در این برنامه درباره وضع طالاب بختگان و حیات فلامینگوها در این منطقه با شما صحبت می‌کنیم. طی روزهای اخیر انتشار خبر جوجه‌آوری فلامینگوها در بستر خشک طالاب بختگان در استان فارس و تهدید شدن حیات هزاران جوجه بر اثر بی‌آبی باعث نگرانی و واکنش‌های متعددی از سوی فعالان و دوستداران محیط زیست و برخی مسئولان شده. در این بین یکی از راهکارهای اصلی مطرح شده برای نجات جوجه فلامینگوها تخصیص حقابه طالاب بختگان به وسیله وزارت نیروه. اما آیا این راهکار عملی خواهد بود و امیدی برای نجات این جوجه ها هست؟ خشک شدن طالاب بختگان، پرداخت نشدن حقابه بسیاری از طالاب های کشور و ایجاد مشکلات متعدد برای پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی موضوع تازه‌ای نیست، اما در روزهای اخیر در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه خطر مرگ جان بالغ بر 5,000 تا 12,000 جوجه فلامینگو رو در دریاچه بختگان استان فارس تهدید میکنه. جمعی از دوستداران محیط زیست با ایجاد کارزار نجات فلامینگوهای دریاچه بختگان از مسئولان و نهادهای متولی از جمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس خواستار تخصیص حقابه مشخص به طالاب بختگان برای نجات جوجه فلامینگوهای متولد شده دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضع طالاب بختگان و حیات فلامینگوها ارتباط اون همینک برقرار شده با آقای دکتر حمید زهرابی، مدیر کل محیط زیست استان فارس که روی خط تلفنی سیاره آبی هستند. سلام بر شما آقای دکتر زهرابی، روز شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما و سایر عزیزان هستم.
سپاسگزارم ازتون. حتما شنیدید پویش یا کارزاری رو که برای طالاب بختگان تشکیل شده. برای ما از آخرین وضعیت جوجه های تازه متولد شده فلامینگو در طالاب بفرمایید.
من اول تشکر میکنم از حساسیتی که مردم ما دارن نسبت به محیط زیست و نسبت به گونه های حیات وحش کشورمون و همچنین شما و همکارانتون که پوشش میدیدین مشکلات رو. ببینید، بختگان خب سالها هست که دچار مشکله، یعنی حوزه آبخیز به خاطر بارگذاری فراتر از ظرفیتش با کمبود منابع آبی مواجهه، مثل تقریبا همه طالاب‌های کشور. متاسفانه خب در موضوع تأمین حقابه محیط زیست سالها کوتاهی شده بود، ولی خوشبختانه در طول سال 98 و 99 بالاخره شروع شد موضوع تأمین یه بخشی از حقابه محیط زیست. سال 98 با تخصیص حقابه و بارندگی خوبی که داشتیم، خوشبختانه جوجه ها تونستن بعد از سال 86 به این ور که ما هر ساله با این مشکل مواجه بودیم، بدون نیاز به کمک و دخالت انسان جوجه‌هاشون بزرگ بکنن و این بحران رو طی بکنن.
صحیح.
سال جاری هم نسبت به سال قبل 10 میلیون متر مکعب بیشتر، حدود 55 میلیون متر مکعب حقابه برای محیط زیست تازه‌سازی شد در فصل پاییز. ولی خب متاسفانه ما با یه مشکلی مواجه شدیم و اونم عدم بارندگی بود که من خدمت شما عرض بکنم حدود 76% مثلا شهرستان اصفهان نسبت به سال قبل و 62% نسبت به میانگین دراز مدت بارندگی درش کمتر اتفاق افتاده، یا نیریز 70% کاهش بارندگی داشته نسبت به سال قبل. این موضوع باعث شد که فلامینگوها در اونجا در واقع شرایطشون به شرایط بحرانی نزدیک بشه، لذا ما ناچار شدیم اقدامات مداخله‌ای رو شروع بکنیم که مانع در واقع مرگ و میر غیر طبیعی این گونه بشیم در اونجا. بر اساس مطالعاتی که از گذشته انجام شده بود و سمت خدمت شما بازدیدها و بررسی‌هایی که در مشورت با متخصصین و تجربیات سالهای قبل همه اینا رو گرد آوردیم و نهایتاً بعد از یک پایش اساسی تالاب به این جمع‌بندی رسیدیم که بهترین راهکارها در واقع اجرای دو فعالیت هست برای کمک به ماندگاری جوجه‌ها تا فصل در واقع تا زمان پروازشون. این دو تا پروژه، یکی در واقع بس انتقال آب هست به زیستگاه طبیعی که حدود 6 کیلومتر نیاز به انتقال آب هست. در این خصوص با کشاورزان منطقه صحبت کردیم، همراهی خیلی خوبی اتفاق افتاده. از چاه‌های آب کشاورزی ما با لوله حدود 6 کیلومتر آب رو به محل زادآوری و در واقع نزدیک اون کلونی ها و مسیر جابجایی هاشون منتقل میکنیم و بدون دستکاری و با کمترین اغتشاش و مزاحمت آب رو به زیستگاه میرسونیم تا حدی که اینا بتونن در واقع ازش استفاده کنن. بحث دوم این هست که در واقع در نزدیک این منطقه و مسیرهای اینها دوباره چاهک هایی رو حفر بکنیم و از زهکش خود تالاب بیاریم روی سطح و یه مقدار سطح رو از آب بپوشونیم که این حیوانات بتونن تغذیه بکنن. و خوشبختانه تا به امروز ما تلفاتی از جوجه ها نداشتیم.
آقای دکتر زهرابی، از این راهکاری که اشاره فرمودین کدوماش عملی میشه و کارساز هست؟
هر دو رو اجرا میکنیم ما.
صحیح.
ما یعنی هر دو رو و اقدام اول رو همکاران با مشارکت مردم انجام میدن، اقدام دوم که افراد چاهک هستن باز خیلی با کمک مردم محلی داره اتفاق میفته. و از شما خدمت شما امیدوار هستیم که هر دوی اینها جواب بدن و عرضم هم این بود که خوشبختانه تا الان تلفات نداشتیم. باز یه خبر خوب این هست که اونجور که ما برآورد میکردیم از روی تعداد لانه هایی که میذارن هر سال، جمعیت فلامینگو خیلی پایین تر از اون از شما خدمت شما برآوردهای ما از جوجه ها و بسیاری از بالغین در واقع زادآوری نکردن به خاطر در واقع اون به صورت غریزی در واقع تشخیص دادن که شرایط بحرانی هست و اونجا زادآوری نکردن. کماکان رفت آمد میکنن والدین از تالاب بختگان به تالاب مهارلو، تشت و کمجان، از اونجا غذا برای جوجه هاشون میارن. این هم بسیار اتفاق خوبی هست که در واقع داره اتفاق میفته و امیدوار هستیم که با این اقدامات مداخله ای و حمایتی که مردم محلی دارن انجام میدن، مسئولین انجام میدن، امسال این بحران رو بتونیم ازش عبور بکنیم.
به امید خدا. تاریخ یا زمانی رو میتونید بفرمایید که تا این تاریخ یا این زمان این مسئله حل بشه یا راهکاری که
به صورت طبیعی؟ خب امسال فلامینگو زودتر از سال قبل جوجه آوری داشتن. حدود 45 روز در واقع ما بخوام بگیم اول فروردین هم اینا جوجه آوریشون شروع شده بود و 45 روز اینا جوجه ها کاملا وابسته به والدین هستن و مستقیما توسط والدین تغذیه میشن. بعد از اون 45 روز حدود 40 روز 45 روز دیگه هست که شرایط حساسی اتفاق میفته که این در واقع نیاز هست که خودشون هم بتونن تغذیه بکنن. ما تلاشمون این هست که در طول این 30 روز آینده 45 40 30 40 روز آینده با تأمین آب در زیستگاهشون اینها رو شرایطی براشون ایجاد بکنیم که بتونن تغذیه بکنن و تلفات نداشته باشیم.
بله ان شاء الله. سپاسگزارم از شما. با توجه به این که ما در کشورمون ستاد تالاب ها داریم و نهادهای مختلفی که در این زمینه دخیل هستن اونجا حضور دارند، متشکل هست این ستاد. امیدواریم که با تلاش های شما این نگرانی ها کم بشه، نگرانی های فعالان محیط زیست. و همینطور که اشاره فرمودید این شرایط با راهکارهایی که به کار میبندید فراهم بشه زودتر برای نجات جان این بچه فلامینگوها. موفق باشید. سپاسگزارم آقای دکتر حمید زهرابی، مدیر کل محیط زیست استان فارس. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
ش
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون برامون بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 پیامک کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. این روزها که خیلی ها حیات مستقل ندارن، به پرورش گل و گیاه در آپارتمانشون بسنده می کنن که این موضوع علاوه بر زیبایی منزل در روحیه افراد هم تأثیر خوبی می ذاره. ما در بخش گلدون برنامه هر بار یکی از گلهای آپارتمانی رو به شما معرفی می کنیم. با هم این بخش رو می شنویم.
سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام راجع به عوارض و درمان گیاه آگلونوما براتون صحبت کنم. شایع ترین بیماری این گیاه خشک شدن برگ ها به همراه زرد شدن اونها که شما باید با تغییر فصل و دما روند آبیاریتون رو تغییر بدید. با رشد برگ های جوان، برگ های قدیمی یا همون برگ های پایینی میریزن و ریختن برگ های قدیمی میتونه به دلیل کمبود مواد مغذی باشه. لوله شدن برگ های آگلونوما، این مشکل در اثر هوای خشک اتفاق میفته. برای حل اون میتونید گیاه رو غبارپاشی کنید یا برای گلدونش جزیره بسازید. همچنین این مشکل ممکنه در اثر کمبود مواد مغذی آفت هم اتفاق بیفته. لکه های قهوه‌ای روی برگ ها، نور خورشید، غبارپاشی در معرض آفتاب، آلودگی هوا و یا حتی آفت میتونن از دلایل بروز این بیماری باشن. موارد رو بررسی کنید و اونها رو رفع کنید. زرد شدن نوک برگ‌های آگلونومای سفید، این مشکل میتونه چند تا دلیل داشته باشه: آفت زدن گیاه، آبیاری بیش از حد و سرد بودن هوای محیط پیرامون. وجودات سفید، ریز و پنبه‌ای مانند زیر سطح برگ‌ها و محل رویش اونها به دلیل وجود حشره شپشک آردالود اتفاق میفته که در بیشتر گل‌های آپارتمانی مشکل به وجود میاد. برای درمان اون میتونید از محلول رقیق شده آب و مایع ظرفشویی استفاده کنید. به این صورت که اون رو روی برگ‌ها اسپری کنید و بعد از گذشت نیم ساعت گیاه رو با آب شستشو بدید. این روش رو با فاصله 3 روز یک بار انجام بدید و تا جایی که میتونید با گوش با کن اون آفات رو از گیاه جدا کنید. یادتون نره که روی سطح گلدون رو با روزنامه یا نایلون بپوشونید تا مایع وارد خاک نشه. اگه این روش جواب نداد میتونید از سموم شیمیایی موجود توی بازار استفاده کنید. دلیل گل ندادن گیاه آگلونوما، اگه میخواید گیاه شما گل بده باید شرایط گلخونه رو براش فراهم کنید. اما گل ندادن برای این گیاه بهتره چون تمام انرژیش رو صرف این کار میکنه و شما باید بعد از گلدهی گلها رو هرس بکنید. علت آویزان شدن برگ‌های آگلونوما بدون تغییر رنگ، این مشکل در اثر چند تا مورد به وجود میاد. مورد اول زیاد بودن برگ‌ها توی گلدونه که بهتر اونها رو توی چند تا گلدون تقسیم کنید. مورد دوم آسیب دیدن ریشه است که ممکنه تعویض گلدون باعث اون شده باشه. مورد سوم تشنگی گیاهه و مورد چهارم سرد بودن هواست. امیدوارم راه حل‌هایی که ما به شما میگیم براتون مفید بوده باشه. خدا یار و نگهدارتون.
با هر وعده غذای خود چه میزانی از پلاستیک رو مصرف میکنیم؟ آنچه ما میخوریم همانی نیست که میبینیم. بنا به تحقیقات پژوهشگران، همراه با هر وعده غذایی که میخوریم بیش از 100 ذره ریز پلاستیکی وارد بدنمان میشه. آخرین تحقیقات کشور بریتانیا داله بر اینه که هنگام صرف هر وعده غذایی 100 ریز دانه پلاستیکی به بدن ما راه پیدا میکنه. تماشای پرندگان زیباترین تصویر از رهایی آسمان است. به آزادی پرنده ها بیاندیشید. تا سیاره آبی دیگه، خداوند یارو نگهدارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری